به نام خدا. به نام خدایی که در همین نزدیکیست، این روز رو به همه شما عزیزان شنونده شبکه رادیوی ورزش تسلیت عرض میکنم. من امیر هوشنگ کاظمی هستم که خداوند این لطف رو در حق من و همکارانم کرده تا با یکی دیگر از برنامه‌های سلامت باشیم، بتونیم در کنار شما دوستان قرار بگیریم و اطلاعاتمون رو در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با کرونا بالا ببریم. مثل همیشه شماره پیامک 3306 در اختیار شماست تا سوالات خودتون رو در ارتباط با این بیماری طرح کنید و در برنامه های بعد پاسخ اون رو بشنوید. در این برنامه هم سرکار خانم فتانی سوزنده تهیه کننده، سرکار خانم منیره قرقانی صدا بردار و همکار عزیزم احمد فرزی هماهنگی من رو همراهی میکنن. اونچه که در این برنامه میشنوید غالبا سوالهای شما عزیزانه که از طریق شماره پیامک 3306 به دست ما میرسه و یا اینکه مسائل اجتماعی روز هست که شنیده میشه و جای نگرانی در ذهن ایجاد میکنه. اگر شما هم میخواید اطلاعاتتون رو راجع به بیماری کرونا و مبارزه با اون بالا ببرید، شنونده این برنامه به عنوان یک برنامه موثق علمی باشید. خیلی از موقع ها اطلاعاتی که از طریق رسانه‌های اجتماعی به دستمون میرسه نگرانی‌های زیادی رو در ذهن ما ایجاد میکنه. پس چه بسیار بجاست که به یک منبع موثق مثل این برنامه که کارشناسان و متخصصین تایید شده وزارت بهداشت در آن حضور دارند رجوع کنیم و اطلاعات درست رو دریافت کنیم. خب ارتباطمون برقرار شد با یکی از بهترین متخصصین بیماری عفونی، جناب دکتر شروین شکوهی. سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، امیدوارم مثل همیشه همینطور خوب، پر انرژی، قدرتمند هم شما هم همکاران عزیزتون.
بفرمایید.
آقای دکتر، از وضعیت این روزها بفرمایید که شاید به چه شکلی است، با اینکه مشاغل آزاد شدن، تقریبا همه فعالیت ها شروع به کار کردند، آیا باید نگران رشد فزاینده ابتلا باشیم؟ چیزی رو الان شاهد هستید یا خیر؟
خب بله، مراجعین به بیمارستان ها بیشتر شدن، تست های مثبت بیشتر شده، تعداد بستری ها هم بیشتر شده. این عدد خیلی عدد بالایی نیست نسبت به اون موقعی که خب خیلی وضع خراب بود، ولی به هر صورت سیر رو به بالاست، اون چیزی که داریم حس میکنیم و لمس میکنیم. بنابراین این کاهش فاصله گذاری که اتفاق افتاده، باز شدن مشاغلی که اتفاق افتاده، نادیده گرفتن کرونا توسط مردم که به وفور داره دیده میشه، اصلا یادشون رفته چیزی اسم کرونا وجود داره، این منجر شده که داره عددا بالا میره. داریم در مورد تهران صحبت میکنیم.
بله.
شهرستان هایی که قرمز هستن، حالا به قول این کسایی که رنگ گذاشتن برای این جریان ها،
بله،
اونا که وضعشون مشخصه، یعنی خب وضع خرابه و چندان توش اتفاق افتاده و بستری هاشون خیلی زیادن، ولی داریم در مورد شهرهایی مثل تهران صحبت میکنیم که بله، با توجه به این مسائلی که پیش اومد، که برحال دیدید دیگه وسایل نقلیه عمومی همشون در حال شلوغ شدنه، یکی از مهمترین راه های انتقال اونجاست، هنوزم مثل که حریف مردم نشدن که همه ماسک بزنن، هی هر روز هم دارن میگن، ولی خب متاسفانه این اتفاق افتاده. خب مشاغل باز شده، رستوران ها باز شده، اینها همه میتونن نزدیک هم بشینن مردم و از هم دیگه بیماری رو بگیرن. همه هی ما باشون صحبت میکنیم، مریضایی که مراجعه میکنن میگن نه ما علامتی نداشتیم، هیچ کس تو خونه ما علامت نداشته. بارها باز اینو بارها گفتیم، باز هم میگوییم که بله. یه درصد قابل قبولی که حالا با درصدهای مختلف گفته میشه که از این بیماران کاملا بی علامتن، فقط ویروس رو گرفتن به بقیه منتقل میکنن. این که فکر ما علامتی نداریم پس منتقل نمیکنیم، اینطوری نیست. مردم عزیزمون حتما باید هر کیو دور و برشون میبینن به عنوان ناقل فرض کنن، فاصله بگیرن ازشون، ماسک بزنن. به حال سلامت و بهداشت دست رو رعایت کنن. تمام این کارها باید ادامه پیدا کنه به خاطر اینکه با توجه به اینکه فاصله گذاری اجتماعیمون کم شده، مشاغل شروع به کار کردن، این منجر میشه که تعداد بره بالا، دوباره تعداد بره بالا، بیمارستانا کلاپس میکنن. بنابراین باید حتما رعایت صورت بگیره. اینو برای این میگم که چیزی که من دارم توی شهر تهران میبینم، خیلی ها حتی خیلی از همکارای بنده فکر میکنن جریان تموم شده و دیگه خیلی کارهایی که قبلا میکردن و یا به هر حال توضیح داده بودیم براشون، مجبورشون کرده بودیم که انجام بدن، دیگه انجام نمیدن. الان چند درصد مردم با ماسک میبینین توی خیابونا؟ چقدر کمتر شده؟ یعنی این که براشون دیگه مهم نیست، مثل این که یا فکر کردن نمیدونم توی تلویزیون اعلام میکنن که ما شکست دادیم کرونا رو، اصلا همچین چیزی نیست. همه دنیا درگیرشن، ما هم همچنان درگیرشیم و حالا هم باشون درگیر خواهیم بود. نمیتونیم که اگر که الان ریسک کنیم دوباره یه دفعه تعداد بره بالا، دوباره مرگ و میرمون خیلی میره بالا و واقعا کارش نمیتونیم بکنیم.
آقای دکتر شکوهی عزیز، بله عذر میخوام صحبت شما رو قطع کردم. ببینید همه مسئولین به نوعی دوباره شروع کردن به تذکر و یادآوری که باز
خب به خاطر اینکه ما داریم میدونید چیه، یه تمام مسئولین شروع کرده بودن به اینکه ما شکست دادیم، بعد یه دفعه دیدن که هم ماها خیلی صدامون در اومد، کسایی که دستن در کار این جریانی هستیم، هم خودشون دیدن عددا داره تکون میخوره. وقتی داره تکون میخوره، خب باید این چند روزی هست که شما دارین صحیح میفرمایید، چند روزی هست که شروع کردن به اینکه مردمو توصیه به هر حال فاصله گذاری اجتماعی، توصیه به ماسک، توصیه به اینها یه خود بیشتر شده تو رادیو تلویزیون. قبول کنید اون جریانی که اتفاق افتاد اینقدر کم رنگ کردن جریانا به اینجا رسید.
بله بسیار اثرگذار رسانه،
یعنی اینکه اینقدر کم رنگ جلوه داده شد توی حالا برنامه هایی که میذاشتن، منجر شد که اینقدر مردم الان همه چی رو شل بگیرن و واقعا فکر کنن که هیچی دیگه وجود نداره. اصلا به خدا اینطوری نیست. یه 35 ساله فرداش 46 ساله زیر دست من فوت کرده. آخه مردم چجوری فکر میکنن که اصلا هیچ خبری نیست؟
آقای دکتر ببینید، شما دسترسی به این اطلاعات دارید، با این شکل از بیماری مواجه میشید. خیلی از ماها نه دسترسی به اطلاعاتش رو داریم و نه میبینیم و نه اطلاعاتش به اون میرسه. یک منبع برای دریافت اطلاعات همین برنامه است. پس میخوام خواهش بکنم شما تأکید بفرمایید که الان وضعیت چگونه است، چجوری باید زندگی کنیم، به شکل قدیم برگردیم یا نه من بعد شکل زندگی ما عوض شده است؟
دقیقا همینطوره، ما باید با این ویروس زندگی کنیم مگر اینکه حالا اتفاقی بیفته. فعلا جریان اینه، فعلا ویروس در گردشه، ویروس از انسان به انسان منتقل می شود. خب یه خود هوا گرم شده، زنده بودن ویروس در روی سطوح و به هر حال اگر روی هوا وجود داشته باشه کمتر شده، احتمال انتقالش به هر حال یه درصدی کم می شود، ولی به هر صورت این ویروس موجود است و قابلیت انتقال به بقیه رو دارد. چجوری میتونیم قابلیت انتقال رو قطع کنیم؟ اینکه با فرد بیمار در ارتباط نباشیم. چجوری میتونیم با فرد بیمار در ارتباط نباشیم؟ 30%، 40%، 20% افراد علامتن. چی کار پس واقعا میشه کرد که نشست خونه؟ یعنی به جز نشستن خونه هیچ جوری نمیشه مطمئن بود که آدم نگیره این ویروس رو. وقتی که میریم بیرون از خونه هیچ جوری مطمئن نیستین که دستتون به یه سطح آلوده نخوره و به چشمتون به صورت ناخودآگاه نخوره. هیچ جوری نمیتونین. یعنی به صورت ناخودآگاه این اتفاقات میفته. بنابراین ما باید در درجه اول سعی کنیم که کمترین خروج از خونه رو داشته باشیم. من نمیگم که حتما این کارو بکنیم، یه جاهایی نمیشه این کارو کرد. کمترین خروجی از خونه، یعنی فقط در موارد اضطراری خارج از خونه. کمترین طول زمان خروج از خونه رو داشته باشیم، یعنی در زودترین موقع برگردیم تو خونه، چون همیشه این چون ماه هاست داره صحبتش میشه که خونه رو امن کنیم دیگه، خونه باید ضد عفونی شده باشه، خونه باید آدمای توش بدونن که بیمار هستن یا نیستن، یا اگر هم علامت دارن برن دنبالش، همه اینا گفته شده. بنابراین خونه رو ما جای امن حساب میکنیم. پس کمترین تعداد ساعت خروج از خونه، کمترین تعداد خروج از خونه، تنها کارهایی که میشه کرد که این بیماری رو نگیره. حالا اگه مجبوریم که از خونه خارج شویم یا ساعت‌های متمادی خارج خونه باشیم، باید حتما یه تمهیداتی اندیشیده بشه. این تمهیدات چیه؟ که از بقیه این بیماری رو نگیریم. چی کار میتونیم بکنیم؟ فاصله با بقیه داشته باشیم. هر کاری میکنیم، هر جایی میریم، دو متر فاصله‌مون رو با هر کسی که دور و برمونه، این کس میتونه مادر و پدر من باشه، میتونه دوست نزدیکمون باشه، فرقی نمیکنه علامت دار باشه یا نباشه، کم حتما فاصله دو متری رو با هر کسی فامیل، دوست، آشنا حفظ کنیم. اگر که نمیتونیم این فاصله رو حفظ کنیم، مثلا میخوام سوار اتوبوس بشیم، میخوام سوار مترو بشیم، میخوام سوار تاکسی بشیم، نمیتونیم که دو متر با بقیه فاصله داشته باشیم، حتما ماسک داشته باشیم. این ماسک قابلیت انتقال رو بسیار کم میکنه. اگر به همه نمیتونیم بریم بیرون از خونه و به سطحی دست نزنیم، مگه میشه دستگیره در باز نکرد؟ مثلا مگه میشه کسی که تو مترو ایستاده به جای دستشو نگیره؟ نمیشه، این غیر قابل اجتنابه. بنابراین باید این اتفاق وقتی میفته حواسمون باشه، اون دست رو آلوده فرض کنیم، تا وقتی که این دست رو نتونستیم جایی برسونیم و بشوریمش، یا اینکه با یه مایع الکلدار یا به هر حال هر کدوم از مواد ضد عفونی کننده ضد عفونیش کنیم، این دست به سر و صورت نباید بخوره.
درسته.
این کارو اگر ما بتوانیم انجام بدیم، یعنی مجبور بشیم بریم بیرون، ولی توی به هر حال بیرون از خونه این تمهیدات رو بتونیم انجام بدیم، احتمال انتقال رو بسیار کم میکنیم.
درست.
دارم من میگم اصلا کاملا ناخودآگاه دست به چشم و بینی میخوره. همه با خیلی صحبت میکنم میگن ما به هیچ وجه دست به چشم و بینیمون نمیزنیم. ما به هیچ وجه واقعا متوجه نمیشه. یعنی خود من داشت با من صحبت میکرد دستی به چشمش بود، حتی این جمله رو داشت میگفت، گفت اصلا متوجه نمیشه خودت که این کارو میکنی.
درسته.
این خیلی
درسته.
مهمه که یک در درجه اول فقط خونه بمونی، کم دو درجه دوم اگه قرار از خونه بیام بیرون کمترین زمان و کمترین تعداد باشه، سوم اگه میایم بیرون بتونیم جوری بیایم بیرون که با کسی در ارتباط نباشیم، اگر هم با کسی در ارتباط هستیم فاصله دو متر رو حفظ کنیم، اگر فاصله دو متر رو نمیتونیم حفظ کنیم که حتما باید ماسک داشته باشیم. تو تمام اینایی هم که گفتم برسات بهداشت دست بسیار مهمه که توضیح درمانش داده شد.
زنده باد. آی دکتر شکوهی، سوالم اینه که تو زمانی که شیوع بیماری خیلی زیاد بود و توصیه به این بود که در منزل بمونیم، خیلی از مشاغل به صورت دورکاری انجام می شد، مثل پرسنل دولت که کار اداری دارند و از طریق کامپیوتر، اینترنت میتونن در منزل اون کارها رو انجام بدن. اما با حسب یک سری مشاغلی که میشه دورکار باشند و ورودشون به مجموعه های اداری، فکر میکنم ما یه موج شدیدی از انتقال رو داریم ایجاد میکنیم. آیا جامعه پزشکی، شمایی که دقیقاً درگیر این مسئله هستید، نمیتونید از طریق مکاتبات اداریتون خواهشی بکنید، درخواستی بکنید، مکتوب بشه که این بحث فرض بفهمید دورکاری بهتر انجام بشود، یا از طرف دیگه ورزشکارا قرار وارد سالن ها بشن، دوباره ورزش شروع بشه؟ اما تصور ذهنی من اینه، منی که قرار در سالن ورزش بکنم، آیا کسی که دو متر دورتر از منه موقعی که ورزش میکنه ترشحات بدنی سمت من نمیاد، تنفس تندتری نداره که با من برخورد بکنه؟
این نامه نگاری ها شده در حدی که توانمون بوده در مورد خیلی از چیزا، نه فقط همین دورکاری.
بله.
خب ما میتونیم توصیه کنیم دیگه، توصیه به هر حال خود اون گروهی که تصمیم گیرنده است باید تصمیم بگیرن که مشخصا از همه جهات باید به این مسئله نگاه کنن. یه دونه از این جهات ها جهت بهداشتی درمانیه که ما باش دخیلیم. آها، مسائل دیگه اجتماعی هم هستن که مطمئناً من توش حداقل هیچ چیزی ندارم، اطلاع دقیقی ندارم، و به هر حال اونها هم باید این کارها انجام بشه. ولی در مورد ورزشکارا،
بله،
من فکر میکنم خودم تا حالا دو تا نامه نوشتم و با دو سه نفری که به هر حال دستم در کار بودن صحبت کردم که در مورد ورزش همگانی مسئله من نبود، در مورد تیم‌های فوتبال بود. دیدین که همون سه تا تیم بزرگ فوتبال چند تا آلوده داشتن بلافاصله که تست کردن.
بله بله.
این که خب این افراد باید هفته یک بار دو بار، حالا میگیم توی اتاق اگر که نخوابن جدا جدا توی هتل میرن بخوابن تو مسافرت و این حرفا، در حال توی اتاقی که اسمش رختکنه 30 نفر با هم باشن وسط یا اول یه مسابقه، این که توی خود هر مسابقه بارها به هم نزدیک میشن، به هم برخورد میکنن، اگر که یکی از این آلوده بشه بقیه رو چجوری میخواییم جمع جورش کنیم؟ خب میدونی این واقعا مسئله همه جای دنیا این مشکل هست، بوندسلیگا هم داره راه میفته، لالیگا هم داره راه میفته، ولی مشکلی که اینا خواهند داشت باهاش، یعنی اگر توی تیمی یک نفر آلوده بشه با بقیه میخوان چیکار کنن؟ من به عنوان یه فوق تخصص واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم. میدونی چی میگم؟ و این مطمئنا برای اونها مشکل ایجاد خواهد کرد. ولی سوالی که شما فرمودین، در جاهایی که برها چند نفر ورزش میکنن، همونطور که شما فرمودین چون نفس تندتر کشیده میشه، احتمال اینکه این ویروس روی هوا تا یک متر بره، بیشتر بره، وجود داره. حتی تا دو متر هم ممکن روی هوا باشه و چند ثانیه روی هوا باشه و یکی رد بشه و بگیره، احتمال هست، اصلا هم نمیشه بگیم که نیست. ولی اگر هر چقدر فواصل بیشتر کن، چون من شنیدم جاهایی که دارن باز میشن مثلا که چند نفر رو بیشتر اجازه نمیدن بیان که ورزش کنن و جدا جدا. حالا این
آقای دکتر شکوهی، من مطلبی رو شنیدم، تاکیدم بیشتر راجع به مراکزی است که با حداقل هزینه دارن ورزش عمومی رو برگزار میکنن، مثل شهرداری ها، مثل ادارات دولتی. خب بخشنامه در این مجموعه ها دیدم که از ماسک و دستکش باید استفاده بکنند. آیا
در حال ورزش؟
بله. آیا من سالم که مطمئنم بیماری ندارم با ماسک باید ورزش بکنم یا نکنم؟
خب این که من کاملا موافقم همه ماسک بزنن، به خاطر اینکه شما سالم نمیدونید ناقل سالم هستید یا نیستید. و اگر همه ماسک بزنند، دارم من دوباره این میگم، اگر همه ماسک بزنند، این به این دلیل نیست که کسی که ماسک رو بزند و نگیرد، به این دلیل است که ماسک رو بزند و انتقال ندهد، حتی اگر که بی‌علامت باشد. من کاملا موافقم در جاهایی که چندین نفر با هم در یک جای دربسته هستند همه ماسک داشته باشند. این شامل اتوبوس ها، شامل تاکسی، شامل مترو و هر جای دیگه میشه. البته ورزش کردن با ماسک خیلی سخته. حالا اینو
دقیقاً منظور من همین، میشه با ماسک ورزش کرد، آیا خودش ضرر نداره؟
خیلی سخته. به خاطر این ما که با ماسک همش داریم مریض میبینیم، پله بالا پایین میکنیم، نفسمون میگیره، چه برسه بخوایم ورزش کنیم. ولی خب به هر حال خیلی سخته. ولی من برای کاهش انتقال عرض میکنم خدمتتون، اگر یه جایی که دربسته باشه و چندین نفر حضور داشته باشن، بهترین کاری که میشه کرد اینه که همه ماسک داشته باشن، یعنی احتمال خطر و انتقال بسیار میاد پایین.
آقای دکتر، یکی از شنونده هامون پیامکی زدند، نوشتند که خسته نباشید، من یک پسر 7 ساله دارم که حدود 1 ماهی هست که سرفه خلطی میکنه، گرفتگی بینی داره، در ضمن شربت اکسپکتورانت رو هم بهش دادم، میخواستم ببینم که چرک خشک‌کن نیاز داره. ببینید، این بحث خود درمانی یک بخش مشکل کشور ماست و از طرف دیگه شک و شبهه ابتلا به کرونا است. شما راهنمایی بکنید که این دوست شنوندمون چه باید بکنند؟
خود درمانی که کاملا اشتباهه در هر شرایطی. البته توی این مسئله کرونا، به خاطر اینکه خب همه میترسیدن به مراکز درمانی مراجعه کنن و ما هم پیشنهاد میکردیم هر کسی مراجعه نکنه، این مسئله خود بیشتر شده. ولی اینو من بارها هم تو رادیو هم تلویزیون همه جا گفتم، ما این تا شماره تلفن سامانه داریم که میتونن مستقیم با پزشک صحبت کنن، تماس بگیرن، علائمو بفرماین. اگر پزشک تشخیص داد که نمیشه از پای تلفن کسی رو درمان کرد، خب پیشنهاد میکنه که مراجعه کنن. اگر بتونن این کارو بکنن و به هر حال علائم جوری باشه که با تلفن بنزه کافی پزشک رو به هر حال کامینس بکنه که ایشون مشکلش رو متوجه شده که چیه و درمانش رو پای تلفن بده، دیگه لازم نیست. بنابراین کسانی که خواهد کرونا میترسن، که حقم دارن و ما بهشون میگیم که از خونه خارج نشن، لطفا با این سامانه ها، خیلی هم زیادن، یکی دوتا نیستن، بله، تماس بگیرن، با پزشکان صحبت کنن یا به هر حال پرسنل پزشکی، نه اونها حتما راهنماییشون میکنن که اگر لازم باشه حتما به مراکز درمانی مراجعه کنن، اگر لازم نیستش میتونن پای تلفن درمانها رو بهشون بفرمان. این عزیزمونم که حالا یک ماه داره سرفه میکنه حتما مشکلی داره. حالا ساده ترینش اینه که ایشون آلرژیکن و دارن سرفه میکنن و افرادی که آلرژیک هم هستن مشکلی که پیش اومده با توجه به وایتکس و الکل و این حرفا و ماسک آلرژیشون خب تشدید هم شده. این بهترین قسمت قضیه است. بدترین قسمت قضیه هم که یه مشکل واقعی داشته باشن، حالا چه عفونی چه غیر عفونی، که منجر به سرفه ایشون شده. بنابراین این که پشت گوش نندازن، حتما با پزشک خودشون اگر که دارن به هر حال دسترسی بهشون تماس بگن، در غیر این صورت با سامانه های پزشکی موجود تماس بگیرن، مسائلشون رو بفرمان، حتما راه نمایشون.
یک دنیا ممنونم جناب دکتر شکوهی عزیز، مثل همیشه دوستانه با اطلاعات خوبتون باعث افتخار هم کلامی باشه.
قربان شما، لطف دارید.
زنده باد. آرزو موفقیت. خدا نگهدار. در طول چند ماه گذشته که شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم، جمع زیادی از هموطنانمون رو از دست دادیم به خاطر نوشیدن الکل. مراقب سلامتی خودتون باشید. خدا نگهدار.
علی با یکی بر خود همین آزد که دل دارش علی با یکی بر خود فرو رفته که اسرارش علی باشد، یکی چون گل یکی بلبل که گلزارش علی باشد، همه در نطق خود گویا عجب سریس یا مولا،
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
دست به دست ما دهی، شانه به شانه می روی، که بارخی به من جانه به خانه می روی، جانه به خانه می روی. بیخبر از کنار من ای نفس سپید در، گرم تر از شراره آه شبانه میرد. زبان عشق خود میدهم از سلام تو بر سر آتش دلم همچو زبانه میروی. گردش جان چشم تو هیچ به کار ما نشد تا به مراد ما دهی همچو زمانه می روی. حال که داستان من بحر تو شد فسانه باز بگو بخواب خوش با چه فسانه
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده رسانه ملی مخصوصاً معاونت صدا قرار داره حفظ و پاسداشت زبان فارسی به عنوان اصلی ترین سرمایه مشترک ما پارسی زبانانه
و شبکه های مختلف رادیویی هر کدوم در بخشای مختلف به این امر مهم میپردازن.
پنجشنبه شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه ققنوس با حضور کارشناسان فرهیخته این حوزه در مورد پاسداشت زبان فارسی صحبت خواهد کرد.
ققنوس مرغ خوشخوان آواز جهان آوار مانده از وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران بنشسته است فرد بر گرد او به هر سر شاخی پرم میگن
ققنوس. شما چقدر به ایمنی و سلامت غذایی که انتخاب میکنید و مواد غذایی که میپزید و میخورید توجه میکنید؟
خیلی از کارشناسان سلامت و تغذیه اعتقاد دارن که مهمترین عامل حفظ سلامتی یا بیمار شدن ما غذایی که میخوریم
و این موضوع مهم پنج شنبه در برنامه پشت پلک صبح رادیو سلامت موضوع گفتگوی عوامل برنامه با شنونده ها قرار گرفت.
به نام خدا. سلام، من موسی نظری هستم، تهیه کننده برنامه پشت پلک صبح. این هفته پنج شنبه 29 خرداد ماه 1399 پشت پلک رو از ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2:30 دقیقه با موضوع چقدر به ایمنی و سلامت غذایی که تهیه میکنیم و میخوریم توجه داریم میتونید بشنوید. این برنامه از گروه تغذیه به شما تقدیم میشه. گوینده ما آقای علی الله‌تانه هستن، خانم دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه، آقای دکتر یوسف رمضان متخصص صنایع غذایی و آقای دکتر دباغ مادم متخصص بهداشت مواد غذایی کارشناسان ما در این برنامه هستند.
با 324 انتخاب آسان است.
با اعلام ساعت 9 صبح همچنان از رادیو ورزش همراه شما هستیم. ازتون دعوت میکنم ورزش ایران رو بشنوید.